شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که از این بعد روزهای پنج شنبه از ساعت 4 تا 6 در برنامه رازها و نیازها برنامه در درون و شکم اون خواهد بود تحت عنوان دانش، بینش و نگرش و فرصتی است که تا حدودی بتوان گفتگوی سیستماتیک در مورد دانش و بینش و نگرش داشت. در برنامه فردا آقای دکتر علی نیری فیزیکدان و من در خدمتتون خواهیم بود. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. بله خواهش کنم، بفرمایید.
روزتون بخیر. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. مستقیم میرم سر اصل مطلب. چون میدونم خیلی های دیگه مثل من منتظرن با شما صحبت کنن. آقای دکتر، من فرزند دوم یه خانواده هستم. سه تا بچه هستیم، دو تا برادر دارم، یکی بزرگتر از خودم، یکی کوچکتر از خودم. من 7 ساله اومدم امریکا. قبل از اون ایران بودم. یه ازدواج ناموفق داشتم تو سن 20 سالگی. بعد از اون رفتم دانشگاه درس خوندم. بعد از اینکه جدا شدم بچلرم رو گرفتم و بعد کار میکردم به همون دیگه، چون همه خانواده اینجا بودن. به طب منم اومدم، گرین کارتم رو گرفتم و اومدم.
ببخشید منو، ببخشید من بذار دو سه سوال کوچه بکنم. یکی، فاصله تون با برادرها چقدر عزیز؟
با برادر بزرگم 3 سال و 8 ماهه، ولی با برادر کوچیکم 13 ساله. آقای دکتر، من مادریمو کردم.
نه متوجه. داره پیداست، ساندویچ خوبی هم بودید.
بله،
برادر
بله.
حالا سوال من ازتون این که در 20 سالگی که ازدواج کردی، چه مدتی در اون ازدواج بودی؟
2 سال آقای دکتر. من... 2 سال جست گریخته.
به من بفرمایید که الان چند سالتونه؟
من 46 سالمه آقای دکتر.
بسیار خوب. بنابراین 7 سال قبل شما اومدید به امریکا. من فرضم بر اینه که بعد از ازدواج و جدایی گرفتن لیسانستون، آخه هنوز مدت ها اونجا بودید. اون مثلا
بله، کار میکردم آقای دکتر.
ازدواج
میکردم، ازدواج نکردم. یه یکی دو تا ارتباط بسیار کوتاه بودم، نه چیزی که سیریس باشه، نه چیزی که قابل گفتن باشه در واقع. به طب به خاطر اینکه پدر و مادرم و برادرام اینجا بودن، من میدونستم که بالاخره باید بیام. برای همین یه پا در هوا بودم در واقع اونجا، تا اینکه بالاخره اومدم اینجا. و از چون انگلیسی مشکلی نداشتم صحبت میکردم، یه ماه بعد از اینکه اومدم کار گرفتم، شروع کردم به کار کردم. 4 ماه بعدشم وارد دانشگاه شدم. 2 مرتبه من نرس هستم آقای دکتر. کار میکنم، کارم خیلی دوست دارم، در واقع عاشق کارم. من اگه 100 بار دیگه به دنیا بیام، هنوز میخوام نرس باشم.
بنابراین شما از مادری رفتی سراغ پرستاری.
دقیقا سویت کردم آقای دکتر، دقیقا
همینه. حالا یه سوال دیگه که قطعتون کردم، شما وقتی جمالی رفتید با پدر و مادر زندگی کردی یا جدا؟
بله بله، ما با هم زندگی میکردیم. نه، با هم زندگی میکردیم.
خب
در واقع تا چند ماه پیش هنوز با هم زندگی میکردیم. تا اینکه من حدود 1.5 سال پیش با یه آقای آشنا شدم، امریکایی هستن. چند ماه با هم دیگه ارتباط داشتیم تا اینکه بعد تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم و حدود 10 ماه پیش ازدواج کردیم. پدر و مادرم هنوز توی اون خونه بودن، منم اومدم خونه همسرم، ولی مرتب با هم در ارتباط بودیم، میرفتیم میامدیم، هیچ مشکل خاصی هم نداشتیم. شوهرم بسیار مرد خوبیه، ولی یه گذشته بسیار سنگینی رو با خودش آورده، سعی میکنه که نباشه، ولی به هر حال روی من یه تأثیرهایی گذاشته. وقتی 19 سالش بوده ازدواج کرده، با یه خانمی یه بچه داره از اون ازدواج که منجر به جداییشون شده، بعد اون خانم فوت کردن، بعد همسر من با یه خانم دیگه ازدواج کرده 10 سال بعد که این خانم 3 تا بچه از ازدواج قبلیش داشته، بعد دو مرتبه اینا 4 سال پیش از هم جدا شدن، اون خانم رفته با بویفرندش یه جای دیگه زندگی میکنه، بچه هم یه دختر در واقع اون خانم داشت که خیلی میخواد که توی زندگی ما باشه، ولی خب ما یه حسنی که ارتباط من و همسرم داره اینه که ما بلد شدیم که با هم صحبت کنیم.
نصب کنیم من اولا ایشون چند سالشونه؟
ایشون 3 سال از من بزرگتره.
خب بعدا ایشون برای چی دختر خانمی که از همسر دومشون که مال ایشون نیست قراره
بله.
با ایشون باشه؟
دقیقاً سوال من همین بود که چرا فقط این دختر و چرا فقط دختر نه برادرش. منتها اون دختر یه مقدار مشکل داشت و فکر می‌کردم میتونه از همسر من از نظر مالی استفاده کنه.
چند سالش اون دختر؟
30 سال.
فقط دختر خودش که باید کوچکتر از اون.
دختر خودش هم 30 سالشه، 29 سالشه. دختر خودش زندگی خودش رو داره، شوهر و بچه، و در واقع اصلا کاری با ما ندارم، اصلا کاری با ما ندارم. تنها زمانی که من دختر ایشون رو دیدم وقتی بود که ما میخواستیم جشن ازدواجمون رو بگیریم و دعوتشون کردیم، براشون بلیط فرستادیم، اومدن. همینو بعد جد گریخته تکست یا یه تلفنی بزنیم حال همو بپرسیم، ولی این دختر خانم میخواست که باشه تو زندگی ما و ما با هم صحبت کردیم راجع بهش. به هر حال این دختر خانم رفت، خودشو کنار کشید. حالا این چیزی که حداقل من دارم میبینم که دیگه نیست توی زندگی همسر من. همسر منم آدم یکی از حسنایی که داره اینه که دروغ نمیگه و من بارها بارها با اون بک‌گراند بعدی که خودم داشتم از آدمایی که وارد زندگیم شدن و با دروغاشون چقدر منو ناامید کردن، بارها بارها امتحانش کردم و دیدم نه، دروغ نمیگه. به هر حال این دختر خانم دیگه توی زندگی ما نیست، ولی مشکل اصلی من اصلا این چیزا نیست. مشکل اصلی من اینه که بعد از اینکه ایشون از همسرش جدا شد، با یه خانومی ارتباطش شروع کرده، در واقع مثل این که 6 ماه بعدش که میشه تقریبا 3 سال و نیمه پیش، و من چیز زیادی از این خانم نمیدونم. فقط میدونم، شنیدم که به من گفت این خانم خیلی باسی بود و خیلی به من امر و نهی میگرد و همه چیز من براش سنگین بود و نمیتونست حل میکنه، ولی و من تصمیم گرفتم که بیام بیرون از اون ارتباط. من اینا رو نمیدونستم که دقیقا 2 هفته بعد از اینکه ارتباطش با این خانم تموم شد، ما همدیگر رو میت کردیم و همدیگر دیدیم و شروع کردیم دیت کردن. فقط 2 هفته گذشته بود و من نمیدونستم. با چیز پوستکارت هایی که دیدم تازه متوجه شدم که اینا کی از هم جدا شدن. به هر حال این خانوم هم نیستش، حضورش نیست دیگه، رفته، تموم شده. ولی من نمیدونم آقای دکتر که چرا من نه به همسر اول شوهرم فکر میکنم، نه به همسر دومش که زنده هست فکر میکنم، ولی به این خانوم که دوست دختر همسر من بوده و 5 سال بزرگتر بوده یا 3 سال و اینا 2 سال فقط با هم بودن، دائم دارم فکر میکنم. مثل این میمونه که آقای دکتر من یه آفاش گرفتم دستم و دارم تمام خاطرات این دوتا، یعنی من فکر میکنم انقدری که من دارم به این خانم فکر میکنم، شوهر من اصلا دیگه فکر نمیکنه.
شما این خانم رو دیدی؟
من عکساش رو دیدم. برای من دیدنش سخت نبود، ولی ترجیح دادم که این کارو نکنم به خاطر اینکه هر سوالی رو که داشتم شوهر من جواب.
حالا شما اولا چه پرسش هایی داشتید و برای شما چه چیز این خانم اینقدر برجسته است؟
نمیدونم آقای دکتر، سرم روی بالش میذارم فکر میکنم که این بالش مثلا همون بالشی که این خانم 2 سال سرش رو گذاشته بود، اگر تو خونه اولیش که من هنوز اینجا نیومده بودم توی خونه شوهرم، وقتی میومدم اینجا چند روزی یه بار میومدیم سر میزدم، هر چیزی رو که میدیدم که قشنگه اصلا میترسیدم بگم که این چقدر قشنگه، چون میترسیدم که یه خاطره ای از اون خانم باشه برای همسر.
حالا شما چرا یک دفعه در این سن و سال مالکیت فکر و احساس ایشون رو میخواید مال خودتون کنید که او الان
این نیست؟ اصلا این نیست. شاید بلد نیستم درست منظورم رو به شما بگم. شوهر من اصلا نه اسمی از این خانم میاره.
من حرفم این نبود، من میگم شما برای چی یه رفعه فکر میکنید باید گذشته ایشون به نوعی نباشه؟ یا در شما رفتید اومدید، از ایران اومدید، 7 سال اومدید، 6-7 ما با یه آدم آشنا شدید امریکایی که 2 دفعه ازدواج کرده و بچه داره 30 ساله، با یه خانم هم بوده که 3 تا بچه داره، حالا کاری به این آخری نداره، رفتید با ایشون ازدواج کردید، شما چرا یه دفعه فکر کردید 16 سالتون شده که یه آدمی باید مال شما باشه و روزی با یکی دیگه بوده و حالا اونا رو به ذهنتون میارید که اینجا خب بوده که بوده؟ مگر قرار ایشون فکر کردید که در این سن 49 سالگی با کسی نبوده؟ شما تمام مدت میتونید با این حالتون به همه چیزای یه ذره بدتر از اینم فکر بکنید، حتی وقتی رابطه جنسی دارید به اونم فکر بکنید. خب این که بیماری عزیز
چیه؟
برای اینکه
من
شما...
نه به همسر اولش فکر
میکنم. آخه بازه این میرید سراغم. خب
نه به همسر دومش.
خب نکنید،
دقیقا همین که شما میفرمایید. خب ولی این خانم من نمیدونم چرا اینقدر برای من برجسته
شد. نه آخه چرا شما نه ببینید عزیز، اولا خب این نزدیکتره، بعدم با قول شما الان یه داستان یه جوری تعریف کردید که من بعدا فهمیدم مثلا 2 هفته بوده اینا به هم زدن، یه جوری مثلا فکر کردید که مثلا بدن این به بدن اون خورده، وقتی شما دست بهش دارید به بدن اون، یعنی برای خودتون یه ذهنیتی ساختید که مال آدم مضطرب وسواسیه که به یه چیزی یه جوری گیر میده. و بعدم نوع زندگی شما عزیز در گذشته هم معلومه خیلی غیر عادی بودید، شما از ازدواجتون، جداییتون، بعدن اون همه مدت اونجا تنهاییتون، نبودن کسی تو زندگیتون، بعد نداشتن بچه، بعد آمدید اینجا، بعد به عنوان یه ایرانی خیلی زود با یه امریکایی اونم با یه همچین سابقه رفتید. شما ببینید عزیز، مثل این که من برم توی یه رستوران فکر کنم نه تنها این رستوران مال منه، زن و بچه کارمندای اونجا ملک منه، من رفتم اونجا غذا بخورم. شما ولی تو زندگی آدم با 10-20% این آدم در ارتباطی، نه ازش بچه خواهید داشت، نه به اون صورت ارتباطات خاص خواهید داشت، برای که اون آدم یه عالمه به قول معروف گذشته داره که باش این ور و اون وره، و شما هم از سر یه مقدار جبران خالی بودن و کم بودنتون باید یه کسی رو توی این وجودتون میکردید، اون خانم رو ده. ولی این آدم باید یه برجستگی های سر یه چیزایی داشته باشه، حالا یا زشته یا زیباست، یا مثلا فرض کنید که مثلا چون سنش از این آقا اینگونه که شما گفتید بزرگتره، فکر میکنید که تازه بعد از اونی که هیچی نبود اومد منو پیدا کرد، احساس مثلا نارضایتی دارید از رابطه و ازدواجتون، اینو دارید
نه.
به این صورت در میاد. آخه عزیز شما هیچ نگاه واقع بینانه سر هیچی نداشتید، شما نه تو ازدواجتون، نه بعدن جداییتون، نه تو تنها بودنتون، نه داشتن رابطه. بعدم تازه شما من چی میگید؟ بزرگترین صفتی که برای این آقا دارید مطرح میکنین اینه که راستگوه و من امتحانش هم کردم، معناش اینه که شما یه آدم مضطربی هستید که مردا گولتون میزنن، حالا دارید خودتون رو گول میزنید که این آدمی که کنار من خوابیده قبلا این ورش که من الان خوابیدم اون خانم خوابیده. بنابراین شمایی که آدم شکاک سوء ظنی هستید و باور ندارید، حالا که سند و مدرک بیرونی پیدا نمی کنید، سند و مدرک احساسی درونی پیدا کرد. یه قرص بهتون بدن حالتون خوبش، برای که این استراب و وسواس. و یه آدم شکاکی هستید عزیز، شما مثلا چون توی نرس هم هستید، تو با مسئله مرگ و زندگی و بیماری و اینا روبرو هستید،
اونم خودش یه مسئله است آقای دکتر، اونم خودش یه مسئله است. من فکر میکنم واقعا نیاز دارم که یه دکتر
روانشناس. نه اون که حتما، اصلا به نظر من دارو میخواید، شما یه ذره گیر دادید به اینا، یعنی شما دنبال موضوع بحث میگردید درباره یه چیزایی که مثلا ای بس و از کودکی نشه، اولا بچه وسطی، دوم این که برادر بزرگتر دارید اونم نزدیک 3 سال 8 ماه که اشاره کردید که به هر حال یه مقدار مسئله بوده، بعدم مادید برادری رو بزرگ کردید که آخر کار وقتی بزرگ شده به هر حال با شما به اون صورت کاری نداره، شما اون ساندویچ اون وسط هستید و مادریتون به قول خودتون کردید، پرستارم که بعدن شدید، حالا هم که آمدید برای اینا. ولی اگر یه ذره فکر بکنید که حالا بعد از پیام ها میتونیم با هم صحبت کنیم، به من بگید 5 تا چیزی که تو این خانم یا رابطه است که غیر عادیه، چه خوب چه بد چیه، چون اون برای من موضوع مسئله است. چون خیلی از اوقات مثلا شما دلتون میخواد، مثال میگم، لاغر باشید و نیستید. مثال ایشون لاغره، اینه که اومده شده به عنوان یه نوع همانند سازی تو ذهن شما، یعنی یه چیز مثبت یا منفی این خانومه که شما رو گرفته.
نه هیچ چیز آقای دکتر، من همین الان میتونم خدمتتون بگم که این عکسایی که من از ایشون دیدم یه آدم بسیار معمولی.
خیلی خوب، همین عزیز من هم خیلی معمولی، بنابراین من رو هم که گرفته این آدم لیاقتش در همین حد، منم معمولی هم، کسی برش نیستم. حتی مسئله به این سادگی، روی خط باشید بذارید ما پیامار بشنیم، بذارید شما درباره پرستاریتون هم بگید، چون یه مقدار حالتون حال خیلی عادی نیست. روی خط باشید، شنگ و رجمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، عویز مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا و نایس و نورت ریچ. 1-888-DR-KOSARI 888-375-6727 عضو سرپرست ایرانی ها drkosari.com.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آرینه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، با دل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آرین، مشاور آشنا رامین آرین. ما مثلا کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آرین رو بدیم.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تا تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان رو پخته؟
نه خیلی حاتمجونی میشین دیوه اولده.
اه اکی نگو تانزه که غذا نمیاره که
دلوم نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتمجون همه جا کیپلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جانم آقای دکتر،
خب چی فکر کردی؟
فکر کردم به صحبتتون، واقعا نه هیچ چیز، فکر میکنم درست، شما درست میفرمایید، من باید مشکلم رو توی خودم حل کنم، به هیچ کس بیرون از خودم مربوط نمیشه، به خاطر اینکه هر چی فکر میکنم که یه بچه امتیاز پیدا کنم یا یه نقطه‌ای که در واقع ضعف باشه پیدا کنم، من چیزی پیدا نمی کنم. تنها نقطه ضعفی که میتونم بگم شنیدم در مورد این خانوم این بود که خیلی کریتیکال هست بوده، یعنی این که خیلی همسر من رو زیر سوال می برده برای نوع پوشش، حتی با این که همسر من بسیار آدم تمیز و مرتبیه، خیلی ازش ایراد می گرفته، ولی این که بخوام بگم وجه امتیاز، نه آدم بسیار معمولی بوده این خانمم. من فکر میکنم مشکل خودمم که در واقع همونطور که شما فرمودین تا حالا دنبال مشکل توی آدم ها می گشتم که روشون ایراد بذارم، حالا که پیدا نمی کنم برگشتم توی خودم، دارم دنبال مشکل از توی درون خودم میگردم. برای اینکه تنها این نیست آقای دکتر، من مسائل دیگه هم دارم، نمیدونم به خاطر نوع کارمه، خیلی خوب میدونین به عنوان یه نرس کار کردن آقای دکتر خیلی مسائل رو با خودش میاره. روزی نیست که خب بالاخره من که نوع کارم کار قشنگ هست، ولی با آدم های مریض دیگه میدونید، برای همین ما همیشه شاهد ناراحتی و درد ما آدم ها هستیم. این روی من خیلی تاثیر میذاره، یه ذره امیدم و از دست دادم، همش فکر میکنم که شاید یه روزی منم همینجا توی یکی از همین بیمارستان ها اینجوری مثلا بیفتم، یکی بیاد به دادم برسه. این باعث میشه بیشتر توجه کنم به مریضام، این باعث میشه بیشتر بهشون اهمیت بدم تا جایی که توان دارم، ولی از طرف دیگه یه ذره امیدم رو هم از دست دادم. در واقع مثل این میمونه که برای خب به خاطر اینکه من ماها که توی ایران بزرگ شدیم، جنگ دیدیم، انقلاب دیدیم، من 9 سالم بوده انقلاب شده، بعدش جنگ دیدم، میدونین شاید اینا تأثیر خودشو گذاشته. ما روز به روز زندگی کردیم، در واقع مثل آدمایی که اینجا بزرگ میشن که برای 20 سال آیندهشون نقش میریزن، ما بزرگ نشدیم اونجوری، شما هم میدونین خودتون. اما از طرف دیگه فکر میکنم باید یه چیزای دیگه هم توی وجود من باشه که هرچی دنبالش میگردم نمیدونم کجاست، که باعث میشه من انقدر نمیتونم برای مثل این میمونه که بهتون بگم هر چقدر هم چیزای خوب دارم ولی هنوز دارم به بعدا فکر میکنم، به سختا فکر میکنم و میارمشون بیرون و هایلایتشون میکنم و این باعث میشه که نتونم لذت ببرم از داشته ها. قدرشون رو میدونم ولی نمیتونم ازشون با تمامیتش لذت ببرم و من نمیدونم مشکل من کجاست.
نه ببینید عزیز،
بله
نه. نه شما استراب است و بعدم یه مقدار به اصطلاح وسواسی که زمینه ذهنی و تکراری داره و به همین جهت است که برخی از اوقات فقط یه نوع برانگیختگی مغزتونه که ارتباطاتی رو که بر میگرده به حوادث گذشته از جمله کودکی رو داشتید، بعدم به هر حال در اینجا به یه نتایجی در جهت خودتون و زندگی آینده رسیدید و چون اون رو با محیط و شرایط اطرافتون هماهنگ و سازگار نمیدید که حتی یه دلیل اصلی بیرون آمدن تونه، اینجا با ازدواج با یه امریکایی اونم با یه چنین سرعتی، چون به هر حال میدونید یه آدم این که دو دفعه ازدواج کرده به هر حال بچه ای داره یا بچه های یه نوعی در ارتباط با او هستن، بعدم اونا یه جوری بدونی که بگم به شما مرتبطه شرایطی فراهم شده که رفته ولی همچنان اون چیزی که میخواید مال شما باشه نیست. بنابراین در جهت گفتم ماجرای اصلی احساس مالکیتی است که از طریق کنترل میخواهید شما داشته باشید به دلیل استرابتون و اونو ندارید و وقتی می‌بینید این مرد در مقابل شما به هر حال آدم صمیمی صادقیه و مسئله و مشکل خاصی هم برای شما به وجود نمیاره، نتیجتاً به فکر این میفتید که چرا، بدونی که آگاه باشید که این چرا از آغاز نباید با من می بود یا من چرا مثلا در زندگی می همچی کسی هستم.
آره این فکر می کنم.
آره این هست که
به زبون میاریم.
خب دیگه همین
یعنی اگر 3 سال پیش ما هم دیگر رو
می شناختیم
بله به زبون میاریم.
خب همین به همین جهت هست که اینا مسئله میشه که شما در ذهنتون دنبال یه موضوعی می گردید. یه مقدارم گفتم اولا کمکتون میکنه چون برخی از داروها هستن که مانع از این میشن، یکی از کارهای دیگه هم نوروفیدبکه. نوروفیدبک این جنبه‌های تکراری رو به راحتی میتونه، یعنی این ارتباط و کانکشنی رو که برخی از اوقات بین حتی میشه گفت دو نیم کره مغز شما هست رو میتونه به هم بزنه و از این فکرها درتون بیاره و الا گرفتاری همین جاست. علتش همین است که ما آزادی که به معنی واقعیش در ذهنمون داریم سبب میشه که نتونیم تصمیم بگیریم که به چه چیزی فکر نکنیم و همینقدر که خواستیم راجع به چیزی فکر نکنیم یا خیال نکنیم حتما او در صحنه خواهد بود. همین علت
شما اینه که بلاک میکنه.
نه 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 معناش این است که ما ضمیر ناآگاه ما یا درون ما ذهن ما ذهنیست که منفی نمیفهمه. یعنی وقتی شما بگید دروغ نگو ماجرای دروغ در صحنه است. وقتی من به شما بگم به سگ سیاه فکر نکن شما نمیتونید به سگ سیاه فکر نکنید، یعنی من میتونم یه حرفی نزنم، من میتونم یه کاری نکنم ولی من نمیتونم به سگ سیاه وقتی میگید فکر نکن فکر نکنم، من درست به سگ سیاه فکر میکنم و به همین جهت است که ما در ذهنمون به معنی مطلق کلمه آزادی داریم. یعنی اون زمانی که بخوایم یه کاری رو نکنیم همینقدر که بهش توجه میکنیم اون کار رو میکنیم و در نتیجه این گفتگو مطرح است که ضمیر ناگاه منفی نداره. حالا شما به میزانی هم که تازه کوشش بکنید که این فکرها به ذهنتون نیاد بدتر میشه.
بله
بیشتر میاد. به همین جهته که کاری که شما باید بکنید غالب اوقات از طریق نوروفیدبک یا دارو زمینه ذهنی شما رو برای تکرار این خیالات بیهوده میبنده و درست مثل آدمی که به خواب میره دیگه بیدار نیست شما رو از این نظر به خواب میبره. علتش هم اینه که با خودش بدن افسردگی میاره، یعنی اصولا انرژی روانی شما رو در حد زیادی مصرف میکنه و این تضاد در اون سیستمی یه جدالی است که مثل دو تا اتومبیل روبروی هم بیستن گاز بدن تا بنزینشون تموم بشه است. به همین جهت است که با این استراب افسردگی میاد. علائم اون رو هم شما نشون میدید، حالا چه اندازه در خانواده بوده یا نیست و اون نگاه یه مقدار شاید منفی یا نگرانی که درباره انسان یا کل زندگی میکنید هم هست. به بیان دیگه چیزی که من در شما ناچارم بگم اینه که افسردگی رو و استراب رو دارید و این دوتا یه ذره زمینه وسواس و خطری که شما رو تهدید میکنه خشم و عصبانیت. و برخی از اوقات این فکرا در حقیقت نطفه اون عصبانیت و واکنشن و یا یه میلی در جهت به هر حال آزار خودتون یا دیگران، و این اون چیزی که باید مواظبش باشید. یعنی یه تیپی مثل شما میتونه 2 سال دیگه 4 سال دیگه که امیدوارم هیچ وقت اتفاق نیفته، به دلیل یه رفتاری از جانب همسرتون که ابداً براتون قابل قبول نیست، زندگی رو یا رابطه رو یا همه چیز رو به هم بریزه. یعنی شما تیپ شما میتونه به یه جایی برسه که بگه دیگه فرقی نمیکنه و فایده ای نداره، حالا چی مهمه؟ کارم مهم نیست، سلامتی مهم نیست، یا ازدواجم مهم نیست، یا کل زندگی مهم نیست. شما اگر، نمیخوام اذیتتون کنم، به پروسه ذهنی آدمایی که به تدریج دست به خودکشی میزنن که من با کیسای فراوانی روبرو بودیم همینجوری شروع میشه، یعنی یه جایی میرسم که فرقی نمیکنه و فایده نداره. اون مرحله اپتی، اون مرحله ایندیفرنس، بی تفاوتی مرحله بدیه. و شما اگر الان ذهنتون رو در جهت این آدم با این خیالات پر کنین، بعد از این مدتی از این آدم خوشتون نمیاد، در حالی که اون بیچاره ای بسا هیچ نقشی و یا تأثیری نداره، یا آدمی است که زندگی داشته، این زندگی باید متفاوت از اون چیزی که شما عمیقتون میخواید میبوده، برای که یه واقعیته و شما رو مالی وارد زندگیش. به همین جاست که اگر شما با یه کسی مثل من قبل از ازدواجتون صحبت میکردید، حرف من به شما این بود که شما 1/3 این آدم رو دارید و اگه دلتون میخواد 1/3 خودتون رو اونجا بگذارید. شما با 100% وجودتون اونجا نمیتونید برید، چون 100% او رو نمیتونید داشته باشید، چون اصلا نداره به شما بده. بدونید اشکال کار رابطه اینه که شما برخی از وقت از آدما چیزی رو میخواید که ندارن و بسیاری متوجه این مسئله نیستن. یعنی مثلا حرفشون این است که من تو زندگی تو، من مثلا تمام مدت دارم به تو فکر میکنم، تو چرا به من فکر نمیکنی؟ یا من تمام مدت موضوع زندگیم تویی. این مسئله مال دوران خاصی است از آدم، اون زمانی که یک کسی میخواد کل خودش و زندگیش رو بسازه و نام دیگرش میتونه عشق باشه، ولی اون معناش اینه که من به همون اندازه که خودم برام مهمم، تو داری مهم میشی. در حالی که وقتی شما با یه آدمی در این سن و سال ازدواج میکنید که یه سابقه و پرونده گذشته داری که همچنان باقی است، مثل دخترش یا مثل به هر حال در یه جامعه مانند امریکا که یه روابطی هست، زمینه‌ای فراهم میکنه که شما بدونید با همه اون آدم در ارتباط نیستید. بعدم شما یه تأکیدی که در خصوص همسرتون داشتید به راستگویی بود، ولی همون اشتباه بزرگی بوده، به این معنا که ایشون به خاطر پرسش‌های شما جوابایی به شما داده که ظاهراً ممکنه کم اهمیت باشه ولی مجموعش آزاردهنده است. به همین دلیله که من وقتی که به دوستان میگم اگر با یک کسی آشنا شدید و دیدید که شما به هم میخورید، یعنی گذشته او یا گذشته خودتون از هر دو، اگر هم همه رو بدون مرد قبوله، یه توضیح بدید 2-3 دقیقه. نه اینکه
کارو کردیم.
آخه عزیز شما بیش از اون میدونید. شما من متأخر، شما راستگویی رو که در خصوص ایشون چک کردید،
من سوال زیادی نپرسیدم، اونم توضیح زیادی نداد، فقط در حد شاید 10 دقیقه. خب دخترش رو که نمیشد که پنهون کنه، ولی در مورد ارتباط با این خانوم به من در مورد این خانوم بیشتر 10 دقیقه، واقعا شاید حتی 10 دقیقه.
خب آخه مهم چیزاست، مهم فقط برخی از اوقات یه نشانه هاست،
اطلاعات.
یا مثلا فرض کنید، حتی فرض کنید من مورد داشتم گفته با این من رفتم مثلا پاریس، این آدم میگه من اصلا فکر رفتن اروپا رو دیگه نمی کنم. موضوع خاصی نبود، اصلا ازدواج کردن با هم، زن و شوهریشون رو میپذیرفت، بچه‌شون رو میپذیرفت، یه دونه بچه داشتن، ولی فکر این که اینا از اینجا رفتن پاریس، فرضش بر این بود که من نمیتونم برم. این گیر وسواس و گیر دادن، عزیز اصلا چرا بهش بگن obsession، یعنی گیر دادن به یه چیزی، و شما الان دارید به گذشته این آدم در ارتباط به این خانم گیر میده.
مال منم همینه دقیقا، آقای دکتر دقیقا منم همین احساس رو دارم، برای اینکه منم حاضر نیستم یه جاهایی رو که میدونم که اینا با هم رفتن برم. خب
رایت در حالی که در خب آخه عزیز همینه. نه ببینید عزیز، همین خبرها و اطلاعاتی است که نباید بدونید و نباید در خودتون روش بدید، چون قویتر و قویتر میشه. بعد گفتم آخه علتش این است که شما نمیخواید بپذیرید، به شما مربوط نیست. یعنی شما هنوز وقتی به شما میگم مالکیتی است که با کنترل شما همراهه، از جایگاهتون تو خانواده مشخصه، از برادر 12 سال کوچیکترتون مشخصه، از پرستاریتون مشخصه، شما تنها راهی که میتونید کمی آروم بگیرید کنترله. و حالا مشکل کنترل چون جنبه بیرونی نداره، جنبه داخلی پیدا کرده. حالا به شما چه مربوطه که این آدم با اصلا با این خانم رابطه جنسی داشت؟ خود چیکارش کنید؟ این چیزی که شما رازم به شما اذیت می‌کنه. شما من انتظار داشتید که این آدمی که مثلا دو دفعه ازدواج کرده با همسرش رابطه جنسی نش باشه، بچه‌ای که داره مال خودش نباشه، از چی به وجود اومده؟ و وقتی شما وارد این جزئیات میشید مسئله است. اینجا گرفتاری سازی. این درست مثل آدمی مونه که میره توی معبد روحانی یاد مدفوع میفته و فکر میکنه اومده اینجا یه جای مقدس، ولی خودشو خلاص نمیکنه، برای که استراب مبتنی بر وسواسی است که ناشی از عدم رضایت درونی است از یه چیزی که نمیخوایم باش روبرو بشیم. به همین جهت که خطر خشم داره.
شما فکر
میکنید
این
OCD؟ بله، بدون تردید نوع محسوس مشخص OCD، Obsessive Compulsive Disorder. و به همجه هست که
OCD رو با Anti-Anxiety
نه دوای خودش نه نه سایکاتیکش، حالا اونش مسئله مهم نیست، بخودی باز برچست داده. شما مهمش اینه که قرص های مخصوص کار، ولی نورو فیدبک بیشتر کمک میکنه. با کدام منطقه زندگی میکنی؟
لس آنجلس.
یه زنگی با آقای محمدی بزنید، با ایشون یه صحبتی بکنید تلفنی، ببینید شاید بتونن. آقای محمدی هستن که توی دفتر من هستن، کار نورو فیدبک میکنن.
شماره
شون 818 451 66 66. خواهش میکنم، به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. منم همینطور. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. شنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50 500 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
تلکام هاوس نصب میکند. تلکام هاوس نصب میکند. بله درست شنیده اید، نصب میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصب میکند. برای نصب کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
وقتی شب سفر بود،
شنبه 16 می نوکیه تیتر در انتظار رویارویی با جاودانه بی تکرار.
چه دریایی میان ما،
داریوش 16 می نوکیه تیتر، تهیه بلیط از axs.com.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
رو حافظه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت بازه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشین، برنده برنده
شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنی؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا رو بخوری یه ماهی میشی تمکروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشنه بلند خوشمزه و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه، برنج دونا مهمانت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز یه بلیت سینما به ارزش تا $15 در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس حق دارم میگم برنج دونار زده افسردگیه.
دونار نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونار سبز تبخر که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتم ببری سینما دو تا بسته برنج دونار سبز بخر، چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خواه ایشالله عروسی خودم وسط برنج دونار تعب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرپتر از سایت activatereward.com/dunarbasmatirais دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان در شرق و مثل این که در میانه هم باید برسونم، در ماه می 20 کنفرانس خواهم داشت. 4 کنفرانسی که اضافه شده در شهر کلگاری در کاناداست که روزهای شنبه و یکشنبه 9 و 10 می در اونجا خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. بعد شنبه و یکشنبه 16 و 17 در ویرجینیا، ایالت واشنگتن دی سی و مریلند 4 کنفرانس خواهم داشت. دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی که هر روز 2 کنفرانس خواهد بود، 20 در بوستون، 21 در شیکاگو و 23 شنبه در مونترال و 24 یک شنبه در تورنتو خواهم بود. بنابراین طی این 10 روز 20 کنفرانس، هر روز 2 کنفرانس 3 ساعته خواهم داشت. درباره موضوع کنفرانس ها، آدرس و محل میتونید به وبسایت من holakui.com، شایدم روی وبسایت رادیو همراه هم باشه، مراجعه بفرمایید. ضمناً یادآور میشم در امریکا دوستان میتونن از طریق kudum.com کارت ورودی رو از قبل برای هر کدوم از کنفرانس ها که مایل هستن تهیه کنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنونم از وقتی که بهم دادین.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر من 30 سالمه. بعد متاسفانه توی خانواده به دنیا آمدم که پدرم دوباره ازدواج کرد، یعنی همزمان 2 زن داشت. مادر من همسر دومشونه. بعد کلن بچه های پدرم 8 ولی از طرف مادرم 4 که من 3 هستم.
شما میشه به من بگید پدر چند سالشونه؟
پدرم الان حدوداً 65 اینطور هست، مادرم هم 62.
اون وقت 8 اول ایشون از چه؟
نه کلن 8 این.
ها، ترسیدم. گفتم 12. بنابراین پدر 4 فرزند داشتن، بعد اومدن با مادر شما ازدواج کردن.
یه فرزند داشتن، بعد با مادر من ازدواج کردن، یعنی همزمان 2 زن داشتن.
اوکی، به من بفرمایید مادر شما میدونستن که ایشون زن دیگری دارن؟
آقای دکتر راست شو بخواییم، من تا الان که 30 هنوز متوجه نشدم که اصلا جریان چی بوده. هر دفعه هر کدومشون یه چیزی گفتن، مادرم یه بار میگه میدونستم، یه بار میگه من نمیدونستم، منو گول زد. خلاص از این حرفا.
خب حتما که گول زده، ولی خب مادرم میخواستن گول بخورن. مادر چند سالشون بوده ازدواج کردن؟
مادرم فکر میکنم 26-27 بوده.
خب
بله. بعد
شما ببخش، این دو تا خونه متفاوت زندگی میکردید یا اونا با شما؟
بله، دو تا خونه متفاوت زندگی میکردید.
شما هیچ ارتباطی با اونا، با برادرها و خواهرای از جانب پدرتون داشتید؟
خیلی کم، خیلی کم. مثلا شاید در طول سال 1-2 میشد که میومدن پیش ما، ولی خب هر دفعه یه سری مشکلات پیش میومد، دعوا میشد، حالا دو تا زنها دعواشون میشد و اینکه دوباره رابطه قطع میشد. الان هم زیاد با هم رابطه نداریم.
خب
بعد آقای دکتر، من مادرم از بچگی، یعنی همش خیلی با من درد و دل میکرد در مورد اینکه آره مردا اینطوری هم، یعنی شاید بگم من 4-5 بود که حالا چون نمیدونم با پدرم رابطه بدی داشت این چیزا رو میگفت و کلن توی خانواده همش درگیری این دوتا بود. دیگه پدرم چون وضع مالش خیلی خوب بود، بعد همش با یعنی مثلا با زنای دیگه در ارتباط بود، یعنی که شدیدن ولخرج بود، همش مسافرت میرفت پولا رو خرج میکرد و از این اتفاقا. یه برادر دوم منم اعتیاد داشت، اونم بازی که دیگه از مشکلامو نرم بگم تا یادم نرفته. بعد در کل الان که من شده 30 سالم گذشته، الان خیلی احساس خشم دارم نسبت بهشون، یعنی دوست دارم مثلا همش رابطه هم باشون قطع کنم.
خب آخه این چرا فکر میکنین خشمی که رابطه رو قطع کنی؟
احساس میکنم مثلا خودم با دوستان مقایسه میکنم.
نه متوجه هم عزیز، نه خب چرا فکر میکنین باید نه سب کنین. الان پدر و مادر شما رابطه شون با شما چگونه است؟ و شما کجا زندگی میکنی؟
من ازدواج کردم، جدا زندگی میکنم.
چه مدتی ازدواج کردی عزیز؟
2 ساله.
فرزندی دارید یا نه؟
بله یه دختر 7 ماهه دارم.
اوکی، همسرتون چند سالشه؟
همسرم 32 سالشه.
اوکی، زندگی زناشوییتون چطوره با هم؟
خیلی خوبه، بغیر از حالا یه سری مسئله مالی مشکل دیگه اصلا نداره.
خب حالا به من بگید که چرا فکر میکنید که باید یه رابطه ای با اون خانواده ای داشته باشید که توش همه چیز از آغاز خراب بوده و همچنان هم هست؟
آخه تو که من دوچار یه چیز شدم، یعنی سر دوراهی هم تا میام که مثلا رابطم رو قطع کنم، باز مثلا مادر تماس میگیره، بعد میگه که هنوزم همینجوریه که همه شو من چی میگن موج منفی میفرسته به اصطلاح، همه زنگ میزنه مثلا هنوز در مورد بابام یه چیزایی میگه که این کارو کرد اون کارو کرد، بعد توقع داره که من همش بگم که مثلا بیاد خونه من، میگه من تنهام، کسی رو ندارم، هیچ جا رو ندارم برم، دلم مثلا حالا الان دخترمه مثلا میگه دلم برای دختر تنگ شده بیام اونجا پیش شما، ولی خب من از طرفی اصلا دیگه کششش رو ندارم، حوصله‌اش رو ندارم.
نه ببینید عزیز،
نه
حالا نه چرا رابطه
دلم میسوزه.
نه ببینید عزیز، شما قرار نیست رابطه رو قطع کنید، شما قراره میتونید رابطه رو کم کنید و ضمن نسبت به حرفا و کارهای مادر بی تفاوت باشید. چرا باز دوباره بچه میشید و بعدم خیلی راحت اگر میتونید پاش محکم بیستید که من نه کاری میتونم بکنم نه اصلا دلم میخواد که درباره پدر یا رابطت یا حالتو بدونم، اگه میخوای بیای اینجا که کنار ما خوب و خوش باشی، با نوت ارتباطی داشته باشی، میتونی بیای. یعنی اگر با شادی میای، اگر میای که به زندگی ما یه چیز خوبی اضافه کنی بیا، ولی اگر میخوای بیای چیز منفی بیاری اصلا نیا. به نظر من باید محکم پاش بیسی، چون مادر شما یاد گرفته برای این بازی و برای این احساس بد رو به خودش و دیگران دادن برای که زندگی بدی داشته، برای اینکه حالا برفرض که اصلا پدر شما گولش زده که بعید ازدواج کرد، خب بچه برای چی پشت سر هم آورده از یه آدم این چنینی؟
دقیقا این چیزی که من بشکنم، اتفاقا یکی از سوالم اینه که ما حق اینو داریم که مثلا اصلا با از مادرمون یا پدرمون این سوال بپرسیم که چرا شما که اینقدر مشکل دارین، چرا ما رو به دنیا آوردین؟
چرا رو میتونید بپرسید ولی جوابی نمیگیرید، فرقی هم نمیکنه بعدش. آخرش دوتا کار میکنن، ترکیب این دوتاست، یا میزنن خودشونو به مظلومیت و قربانی بودن، یا میزنن به این که حالا تقصیر ماست که چنین و چنان کردیم، شما چرا اینقدر پر روید. ببینید عزیز، شما قرار زندگی خودتون رو محافظت مراقب، یعنی شما باید مثل یه آدمی باشید که پشت فرمان نشسته توی فریوی داره رانندگی میکنه، مواظب خودتون باشید، علت توجهتون هم به دیگران به خاطر اینکه میخواید برای اونا یا اونا برای شما دردسر درست نکنن. ولی اگر بخواید تو کار بقیه اتومبیلایی که دارن با شما میان یه نوعی دخالتی بکنید که اشتباس، نقش مادر رو در ذهن و زندگیتون کمتر و کمتر کنید و از جانب دیگه بهش هشدار بدید که شرطش اینه که بیای و یه چیز خوبی رو اضافه کنید، درست مثل آدمی که یه غذایی بیاره، نه اینکه بیای غذای ما رو بخوری. و پاشم محکم بیستی، و پاشم محکم بیستی، یعنی به راحتی این حرف بزنی هیچ هم یک نه کار بدی کردی چون صلاح مادرم اینه، و نه احساس گناه بکنی که ایشون ناراحت شد، اصلا اصلا برای من مهم نیست. یعنی روزی که کسی داره یه کار اشتباهی میکنه و به خودش و دیگران و از جمله من آسیب میزنه، من چه دلیل داره که نگران نگرانیش باشم؟ اون نگران میشه که بشه، ناراحت میشه که بشه، چه فرقی میکنه برای من؟ برای که ما دیگه نمیتونیم تبدیل بشیم به یه رابطه بیمارگونه ای رو درست بکنیم عزیز. بنابراین از یه طرف به نظر من بی خودی ماجرا رو به صورت صفر و صدی که قطع رابطه کنن در نیارید. یه رابطه محدود داشته باشید، ولی رابطه محدود رو مثل هر کار دیگری اداره کنید و در اختیار بگیرید و در این زمینه خیلی راحت میتونید مادر رو بنشونید و بهش بگید اینا رو راجع به تو میدونم، از این بابت متاسفم، ولی من الان احتیاجی به یک بار منفی و یه دردی و یه غمی و یه رنجی و یه فکر نگران ناراحتی ندارم. اصلا هیچ کس نمیخواد، هیچ کس تو این دنیا، اصلا تو داری این حرفا رو میزنی بخاطر اینکه کس داره اذیتت میکنه، تو چرا من اذیت میکنی؟ باز من یه زندگی دارم، شوهری دارم و بچه دارم و من قرار نیست که بیام به خاطر درد تو درد بکشم، به خاطر رنج تو رنج بکشم که چی بشه. و من بارها عرض کردم این وابستگی که شما هم به هر حال ناچار گرفتاریش، ما رو باید به اینجا رسید که ما میتونیم برای دیگران دوا و دکتر باشیم، ما قرار نیست اصلا برای کسی همدرد باشیم. من اصلا با همدردی راحت نیستم، به همینجاست که شما من بگید تعارف بکن یا بیا از کسی تشکر کن، من واقعا بلد نیستم، این چیزا سرم نمیشه. علتش هم این است که اصلا از این بازی لوس بی‌معنی که بسیاری از ما فقط با این داریم زندگی میکنیم که به نظر من هیچ فرقی نمیکنه، فایده نداره، باید بیرون اومد. بنابراین حرف شما این است که مادر میای اینجا با من خوش باش، با نوت خوش باش، بیا حرف خوب بزنیم، بیا یه لطیفه به هم بگیم و بشنویم، به من از یه جنبه مثبت خوب زندگی خودت یا یه کسی یا یه جایی هر چی هست حرف بزن. بی خودی با آوردن موضوع آزار دهنده و اذیت کننده منو خودتو برای چی آزار میدی؟ چرا ما باید بریم چاقوی آشپزخونه رو برداریم به خودمون بزنیم و خودمون رو زخمی کنیم؟ این چه فرقی میکنه و چه فایده داره؟ و بهش بی شرطش هم اینه، علتش هم این است که حتی صلاحیته. و بعد به شما دارم میگم اصلا نگران نباشید، ما قراره برای هم دوا و دکتر باشیم نه هم درد. از اگه میتونید برای خودتون و او کاری بکنید این رابطه داشته باشید، اگر نه نه، ولی این کار میشه. مادر شما اونقدر سنش بالا نیست، به هر حال به اندازه کافی سرد و گرم زندگی رو چشیده، میتونید کمکش کنید که او هم خودش از این بار نق زدن و ناله کردن بیاد بیرون. برای اینکه بسیاری از مردم هستن که تمام عمرشون از طریق این مظلوم نمایی و اینکه مورد ظلم و تجاوز و بی‌عدالتی دیگران قرار گرفتن، هم توجه دیگران رو میخوان بگیرن، هم حمایت و محبت اونا رو میخوان، هم بدن طلبکارشون میشن. و به همین جهت هست که خودتون روی ذره بازی رو درست کنید. ببینید این درست بسته مثلا آرایشیست که باید بکنید یا وزنیست که باید کم و زیاد بکنید. ذره ذره باید پیشرفت با صورت این مطلق و کامل و یه دفعی مسائلی از این قبیل حل نمیشه.
بله آقای دکتر، من مثلا همین برادرم که بهتون گفتم اصلا الان دوست ندارم ببینمش، یعنی حتی دیدنش من آزار میده. یعنی یاد چون که من همش احساس می‌کنم که مثلا این آدم به عنوان برادر من هیچ وقت من هیچ محبتی که نکرد هیچی، مثلا توی دوران کوچیکی من خیلی باعث آزار من شد.
خب
حالا همون اعتیادی که داشت، صحنه‌هایی که من دیدم، کارهایی که می‌کرد، به خاطر همین میتونم اینو بگم که اصلا ونی به مادرم میگم اصلا دوست ندارم.
نه خیلی راحت میتونین بگین. حالا مادر چی میگه؟
جان
مادر اگه این حرفو بهش بزنید فکر کنین پاسخش چیه؟
اصلا میگه تو از آدم به دوری.
خب بگی هستم. بید شما که آدم بودید با ما چه کردید؟ از آدم بدونی منشه؟
میگه تو فهم کنی خیلی با بقیه فرق داری یا بقیه بهتر؟
نه بگی من از بقیه بدترم و به همچه که چون بدم نمیخوام کار خوب بکنم. یعنی ببینید شما قراره با قلاب ایشون نشی، یعنی جلوش محکم بیستید. من تو نمیگی من بدم، آدم بدورم، من آدم نیستم، دقیقا راست میگی. و به همجاست که من نمیخوام برادر معتادم ببینم، خودخواهم بله، بدم بله، ولی برادر من دیدن من ندیدنش چه فرقی میکنه؟ فقط منو آزار میده که خاطرات بد رو زنده میکنه. این مادر شما هنوز گرفتار همون بازی حق بازیشه یا بعدم وقتی کم آورد میزنه به مظلومیت یا این که من تنها هم. خب این رولی سیامه
وقتی که دیتازه میمین حرفا رو بهش
بزنم میتونیم بدهکار میشم. خب علت چیست که تو میشی من نمیشم؟ برای که تو خودت بدهکاری عزیز. آدم تو زندگیش نباید طلبکار باشه نه بدهکار. آدم تو زندگیش باید بی‌حساب باشه. و بنابراین به نظر من اون چیزی که مهمه و مطرحه اینه که ازم تو راه خودتو به درستی پیدا کنی، عمل کنی و نگران نباشی، نه احساس گناه بکنی نه کار بد میکنی. تو علیه کسی کاری نمیکنی. تو میخوای از خودت و یا خانوادت یا هر چی هست محافظت و مراقبت کنی. متاسفانه تلفن تام قطع شد. ولی احتمالاً صحبت ما با آخر استود پیام ها آمده. اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. اکنون با خرید ایران پرانت تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم، من کیم؟
کامران یدیدی.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131. عضو سپهشت ایرانیان.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرایش شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو آقای دکتر با من هستم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
عرض به حضور شما که آقای دکتر من 62 سالمه، الان حدود 16 ساله که با خانواده مهاجرت کردم به کانادا. منتها قبل از اینکه مشکلمو بگم یه خلاصه از دوران کودکی میخواستم برای شما بگم. من دوران کودکی البته در یک خانواده بودم که نفر آخر، نفر پنجم یه خانواده با دو تا برادر و دو تا خواهر بزرگتر به فاصله 2 سال تا 12 سال هستم. عرض به حضور شما که من دوران کودکی خیلی بدی داشتم به خاطر اینکه پدر عصبانی و وسواسی و خودم هم خیلی خجالت خیلی زیادی داشتم، به خصوص دوران تینیجری این خجالت خیلی سنگین بود، مخصوصا در رابطه با جنس مخالف. و چیزی که منو ناراحت میکرد که وقتی که خجالت میکشتم تمام صورتم و گوشم سرخ میشد و این مسئله منو خیلی ناراحتم میکرد و وقتی که اون حالت سرخی بهم دست میداد مرتب سعی میکردم که صورتم رو پنهان کنم که کسی متوجه نشه. همونطوری که گفتم بیشتر در ارتباط با جنس مخالف بود، با اینکه از نظر تیپ و قیافه هم یه طوری بودم که همیشه مورد توجه قرار میگرفتم. بعد این مسئله ادامه داشت، حتی در دوران دانشگاه هم ادامه داشت. من حدود 18 سالم بود که برای تحصیلات به اروپا رفتم، بعد در سن 32 سالگی برگشتم ایران، ازدواج کردم و بعد از ازدواجم به خاطر یک فکری که تو ذهنم افتاده بود و اونم مسئله قد خانومم بود، این خیلی منو ناراحت هم کرده بود چون مرتب من قد خانومم رو مقایسه میکردم با کسایی که بیرون میرفتم، مهمونی میرفتم و این مسئله منو ناراحت هم میکرد. تا اینکه یه روز متوجه شدم که اضطراب شدیدی دارم به خاطر همین مسئله و این حدود یک سال این اضطراب طول کشید. من حدود 10 تا روانشناس مراجعه کردم که هر کدوم دواهایی میدادن که بیشتر در زمینه افسردگی و به اصطلاح برای ریلکس کردن بود.
ببخشید همسرتون قدشون کوتاه بود یا اینکه بلند بود؟
ایشون به نظر من قدشون کوتاه بود نسبت به قد من، ولی از نظر سایز قد کوتاه نمیشه بهشون گفت چون قدشون متوسطه، ولی من خوشم نمیاد. من مقایسه‌ای که میکردم بیشتر قد بلندتر دوست داشتم.
نه متوجه هستم.
نه
اشکال نداره. عرض من چیز دیگه است. ببینید برخی از اوقات ما خودمون با یه چیزی مسئله‌ای نداریم، حتی بلکه از اوقات خوشحالیم به خاطر اینکه اونو داریم، اما در مقام مقایسه با دیگران و یا نگاه دیگران مسئله داریم. این موضوع برای شما به عنوان خودتون مطرح بود؟ چون برخی از اوقات ما از یه چیزی که داریم خوشحال نیستیم، یه زمانی اینکه دیگران ببینن ما چی داریم ما رو خوشحال نمی کنه. کدام بیشتر بود؟
از نظر خودم بود مشکل. از
خب چرا ازدواج کردی؟
بعد در صورت بعد از یک سال.
نه ببخشید من یه سوال ازتون کردم به دلیل ما. چرا ازدواج کردید با یه آدمی که شما باش مشکل قد داشتید؟
والا اولش راستش متوجه نبودم، برام به اون صورت مسئله نبود. این تقریبا یه 2 ماه بعد از ازدواج این افکار به وجود اومد. قبل از اون مشکلی به اون صورت نداشتم، یعنی اصلا به فکرم نرسیده بود.
آخه میدونین چرا؟ برای که ایشون غیر از شما بودن. شما بعد از 2 ماه ایشون رو درونی و داخلی کردید و چون آدم خجالتی بودید حالا خجالت ایشون رو هم میکشیدید.
ممکنه به این صورت بوده.
چون میدونید مسئله چی عزیز؟ بذار من 2 تا چیز رو خدمتتون عرض کنم. ماجرای خجالتی بودن ما به اینجا برمیگرده که کودک نادان و ناتوانی خودش رو حس میکنه و نیازمندیشو و بعد اشتباه کاریشو و فکرای بدش. این 5 تا عامل سبب میشه که من در 3 سالگی به این نتیجه میرسم که وجودم باعث شرم و خجالت. 3 سالگی روزی که بین 3 تا 4 سالگی 3 تا 6 سالگی که شما فرزند آخر بودید، دو تا خواهر و دو تا برادر بزرگتر داشتید، شما ناچار با یه موضوعهای جنسی به دلیل خواهر برادر بزرگتر روبرو میشید و یه فکرای اونجا به سرتون میزنه که اون فکرها بیشتر آزاردهنده است. حالا شما وقتی در سن فرض کنید 18 سالگی یا 20 سالگی یه دختر رو میبینید خجالت میکشید و صورتتون یا گوشتون سرخ میشه. چرا؟ برای که شما فکرای بد میکنید. شما فکر کنید اونا اگر بدونن در ذهن شما چه میگذره خیلی بده. برای چه دلیل داره؟ چون ببینید خجالت از جنس مخالف، چون میخوام ماهیتشو بدونی برای که بعدش عرض کنم چرا خجالت از جنس مخالف غالب اوقات به خاطر اینه که من فکر کنم این ای بدونه من میخوام باش چی کار کنم خب خیلی زشته، بلا من از کسی خوشم میاد. آدم ها خوشحال میشن که کسی ازشون خوششون بیاد. شما از یه دختری خوشتون میاد، برای چی شما خجالت بکشید؟ او تازه ای بفهمه یه پسری ازش خوشش میاد، حتی اگر هیچ کاری هم با شما نشه، یا هر مردی بفهمه یه زنی از او خوشش میاد، احساس بدی میکنه. پس شما از یه آدمی خوشتون میاد، اونم قرار نیست احساس بدی بکنه، تازه اونم که اصلا نگفتید. شما برای چی سرخ میشید؟ برای که شما فکرای بد میکنید، نه اینکه خودتون رو کم میدونید، فکرای بد میکنید. حالا یه همچین آدمی ماجرای زن براش تبدیل میشه به یه مسئله‌ای که بدونی که خودش متوجه باشه دور محور ظاهر و بدن رابطه جنسی میچرد و به همین جاست که وقتی شما یک کسی رو میبینید ممکنه اونقدر او رو مورد ارزیابی قرار ندید، ولی وقتی همسر شما شد حالا میشه موضوع شما، برای اینکه اون موقع نگاه یه چیز دیگری است. حالا علتی که میخوام اینو خدمتتون عرض کنم اینه که شما یه موضوعی خودتونم دیدید یه کوششی داشتید برای که آدم یه مقداری به هر حال واقع بینه در یه زمینه حتما علم و تخصصی دارید، زودم خواستید بگید که مثلا میدونم که این بیخودی من این نظر رو دارم، اونم به خاطر اینکه خب درست نیست فعلا به کسی بگه تو کوتاهی یا بلندی قدت عیبه، ولی واقعیت مسئله اینه که برای شما مسئله است. حالا باز چرا مسئله است؟ برای اینکه با اون ازدواجتون شما باید به این نگاه مقایسه‌ای و یا احتمالی ارتباط با دیگران پایان بدید و به همینجاست که شما رو خشمگین میکنه. اصلا بسیاری از مردم چرا از ازدواج میگریزن یا بعد از ازدواج ناراضی هم، برای که متوجه میشن با ازدواج محدود کردن خودشون، یعنی با گرفتن زن یا شوهر آدم ها دیگه نمیتونن برن با کسی دیگه ازدواج کنن، مگر مثل بانوی قبلی که پدرشون دو زنه بشن اونم تو اون جوامع. حالا علتی که نمیخوام خدمتتون عرض کنم اینه که جایگاه شما تو خانواده بد بوده، فاصله 2 تا 12 سال و شروع بودن شما رو به بچه آخر تبدیل کرده، بچه مضطربیست و ضمناً ناچار کمال پرست برای اینکه باید به بقیه برسه، پس یه مایه استراب رو دارید. این مایه استراب با گذشت زمان مثلا با اون فاصله‌ای که شما در اروپا بودید معمولاً تبدیل به افسردگی هم میتونه بشه، بعد ناچار به نوعی خشم خزنده و پنهان تبدیل میشه که شما تو ازدواجتون با 2 ماه بعد از ازدواج با همسرتون این موضوع میشه براتون موضوع مهم. یعنی شما در تمام این مدت از نظر من با استراب و افسردگی و کمی تو این زمینهای خاص وسواس زندگی کردید و هنوزم همچنان ادامه داره عزیز، و ضمناً 2 تا کار رو نکردید، یکی داروها به اندازه کافی و یا درست نبوده، دوم که کار روان درمانی رو که کندن ریشه های این علف های هرز در وجودتون انجام نشده، چون دارو به مقدار زیادی سر اون علف ها رو میزنه و دیگه نخواهد.
یه لحظه میتونم قطعتون کنم؟
حتماً لطفاً لطفاً.
بله این خدمتتون داشتن عرض میکردم که من یک سالی طول کشید و داروهایی که میدادن خب کار نمیکرد، تا اینکه بالاخره من تونستم یه روانپزشکی پیدا کنم که اون تشخیص داد مشکل وسواسه و دارویی که بهم داد مشخصا برای وسواس بود. من این دارو رو وقتی بهم دادم با دوز خیلی زیاد شروع کردم، یعنی حدود 200 میلی گرم در روز، و این دارو رو که من خوردم یه چیزی حدود 2 هفته من تو خواب و بیداری بودم، یعنی اصلا مونده بودم خونه. بعد از 2 هفته وقتی که من به حال خودم اومدم دیدم هیچ اثری از اون استراب وجود نداره و دیگه بعد از اونم تا الان که حدود 30 سال از ازدواجم میگذره هیچ وقت من دیگه اون فکر قد و اینچور چیزا و مقایسه برام پیش نیامد. از اون سن 32 سالگی به بعد من در چند مرحله شاید 4 یا 5 بار تا حالا باز همون مسئله استراب شدید رو پیدا کردم، در مورد به خاطر مسائلی که پیش می آمد و باز هم به خاطر اون تکرار اون مشکل تو مغزم، تا اینکه حدود، البته من یه چیزی هم میخواستم خدمتتون بگم شاید کمکی بکنه. من سن 5 سالگی که با خانواده برای مسافرت رفته بودم، حدود 1-2 ساعتی گم شدم که تقریبا 2-3 ساعت طول کشید تا تونستن منو پیدا کنن. به هر حال من در سال 2013، چون کار من کار کانسالتینگ، یعنی کار ثابتی نیستش، در سال 2013 کارمو از دست دادم و حدود 1 سال کاری نداشتم، تا اینکه در سال 2014 من تونستم یه کاری در اوورسیز پیدا بکنم. و مسئله‌ای که پیش اومده بود، من از یه طرف خوشحال بودم که این کار پیدا کردم، ولی از طرف دیگه استرس زیادی هم داشتم که اگر برم اونجا کار خراب بشه، خب من کارمو از دست میدم. و ظاهراً این استرس به خاطر سافتوری بود که قرار بود من موقعی که سر این کار میرم ازش استفاده بکنم، که این سافتور رو من تجربه قبلی اصلا باش نداشتم، به خاطر همین مجبور شدم که این سافتور رو برای چند روز از اروپا اجاره بکنم برام بفرستم، با اینکه بعد از روزی که من این سافتور رو داشتم یه چیز نزدیک $1000 شارژم کردم. من فکر میکنم که این مسئله سافتور که فکر میکردم استراب از اونجاست، فکر میکنم یه بهانه‌ای بود، به خاطر وقتی که رفتم برای کار، رفتم به اونجا، دیدم همکاران بقیه هم هیچ کدوم این سافتور رو بلد نیستن و هیچ کدوم از اونها هم کاری که من کرده بودم که سافتور اجاره بکنی و $1000 براش بدی نداده بودن. در هر صورت، ولی با وجود این اضطراب کار بازم برام بود. شاید هم به علت این بود که یک سالی از کار دور بودم، ممکن بود این باعث اون دلخورم شده بود. در هر صورت وقتی که من به اونجا رسیدم، اشتباهی که من کردم این بود که راجب این وضعیت روحیم، راجب این اضطرابم با یکی از همکارای اونجا صحبت کردم و اون هم روز بعد این وضعیت روحی منو گزارش کرد به اون به اصطلاح منیجر پروژه، اطلاع داد و اون هم بلافاصله از من خواست که منطقه رو ول کنم و در نتیجه من کار از دست دادم. از دست دادن این
آخه یه ذره برای من، یعنی شما اولا بذار من یه توضیح بدم. ببینید، شما یه چیزی به اسم، به خاطر جایگاهتون تو خانواده، جنرالایز انگزایتی داشتید، استراب فراگیر. استراب فراگیر مثل این که مثلا من بدنم آماده یک اینفکشنیه و حالا اینجای بدنم جوش میزنه، بنابراین بدن کلن آماده است، اینجا جوش میزنه. دکتری که به شما داروی وسواس رو داده، دقیقا همطور که به شنونده قبلی عرض کردم که دارو میخوان برای اون فکرهای تکراری بانوی ارجمند اولی که روی خط بودن، اون رو از جا کنده، یعنی تکلیف اون جوش رو از بین برده. و بعدم به هر حال شما با توجه به یه توانایی هایی که داشتید، چون این موضوع هم براتون مهم بوده، برای مدتی آروم گرفتید، ولی شما اضطراب فراگیر رو دارید و بعدم از هر حرفاتون همکنون هم پیداست. بنابراین وقتی وارد موضوعی کمی مبهم و پیچیده شدید، سراغتون آمده، بنابراین اون اصلا تعجب آور نیست. فقط الان برای من به یه دلیل دیگه موضوع مطرحه. شما چه چیزی به این همکار گفتید و واقعا چند روزه این ماجرای استراب شما و گفتگویی که با همکار داشتید واقعا از نظر، نمیگم حقوقی و قانونی، از نظر حرفه‌ای واقعا درست بود که به کار شما خاتمه بدن؟
بله آقای دکتر، من چون از همون بار اول که گفتم خدمتون 32 سالگی اون مسئله برام پیش اومده بود، من از اون به بعد، یعنی تا الان هنوزم دارم این داروها رو استفاده میکنم، داروی وسواس و منتها بعضی موقع که گفتم بهتون 4-5 دفعه این استراب خودشو نشون داد، دوز دارو رو میبردم بالا. من موقعی که وارد این منطقه شدم، چون اونجا یک به اصطلاح حراست اینها داشتن که این داخل چمدون و اینا رو همه رو نگاه میکردن،
من این داروهای برای افسردگی و استراب همراه خودم داشتم و اینها چون این دارو رو دیدن یه مقدار براشون مسئله پیش اومده بود و اون منیجر من خواست که من برم اونجا به دکتر برم و یه گواهی بگیرم که من از نظر کار کردم مشکلی ندارم و من این کار رو رفتم کردم و اون دکتر برای من یه گواهی دادش که ایشون از نظر کار کردم مشکل نداره. من موقعی که با این همکارم صحبت کردم بهش گفتم که من یه مقدار نگرانم برای این کار، این استراب دارم برای انجام این کار، و چیزی که من بهشون گفتم حالا از نظر قانونی
الو الو متاسفانه تلفن شما هم قطع شد با وجودی که از کانادا بودی. اجازه ما به پیام ها رسیم، پیام ها رو بشنویم، شاید با شما یا شنونده دیگری گفتگوی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
دکتر ساسان خوبت یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
فرح جان،
جان
امشب یادت نره یه شام توپ توی رستوران رمانتیک، محیط عاشقانه، قیمت منصفانه، اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید امید خان کی باشه؟
هول نکن، امید بازار رو میگم، یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم، مال اونا باید بهتر باشه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. عرضه میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
با سپاس از شما و به خاطر وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من راستش رو بخواهیم قضامم درست کردم، ظرفامم شستم، الان دیگه راحت میکنم.
بنابراین برو شوهرتم بکن، مارم خلاص کن، بچه داری رو شروع کن مرد.
آقای دکتر، عرض شد خدمتتون که من 32 سالمه، در سوئد زندگی میکنم و در مورد درس خوندن به مشکلی برخوردم که گفتم اگه اجازه بدین یه کمی از بزرگ شدنم بگم تا یه سرنخایی به شما بدم و شما کمکم کنید.
مگر تو بزرگم شدی مرد؟
از لحاظ سنی بله.
آچه خب بس بگو.
عرض شد که من تا 12 سالگی تنها بودم، تنها فرزند خونه بودم و تا موقعی که قبل از اینکه خواهرم به دنیا بیاد مادرم و پدرم همه کارهای درسی رو انجام میدادن و وقتی که خواهرم به دنیا اومد دیگه من فراموش شدم و اون روش درس خوندن و اونجوری که یعنی من رو بین زمین هوا ول کردن و من طول حساب ترم درس نمیخوندم و همش نگه میداشتم، شب امتحان درس میخوندم و از اول راهنمایی تا آخر دانشگاه که من لیسانسم رو گرفتم توی بساب ایران همین سیستم ادامه داشت و وحشتناکترین روزای زندگیم میشد گفت که به غیر از مشکلاتی که در خانواده و دعوای پدر مادر بود همین شبای امتحان من بود که همش با استرس بود و با لرز و مشکلاتی دیگه که نمیتونستم درس بخونم.
بذار ازت دو تا سوالو بکنم. اولا رشته تحصیلی چیه عزیز؟ اونجا در ایران چی خوندی؟
من در ایران لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی گرفتم.
اوکی، دومیش عبارت از این بود که چرا به این نتیجه رسیدی که خب با دو روز زودتر درس رو شروع کنیم که اینقدر ترس و لرز نداشته باشیم؟
من برای اینکه وقتی اومدم اروپا من از ایران به حساب میشه گفت فرار کردم از خانواده و مشکلاتی که بود و حتی یه بار با شما 5 سال پیش مطرح کردن شما گفتین که شما من توی لجنزار بزرگ شدم، یعنی اینجور تعبیری از شرایط من توی خانواده شما اعلام کردید و من اینجا که اومدم سوئد از طریق پناهندگی اومدم و 7 سال طول کشید تا من اقامت بگیرم و توی این کشور تنها بودم و یعنی من 2013 اقامت گرفتم و خب مشکلاتی بود، سعی کردم که خودم رو سرپا نگردارم، دیگه نمیخواستم برگردم و زبان سوئدی رو خوندم، 3 ترم بیشتر نخوندم و در این مدتی که اقامت گرفتم با پیرمرد پیرزانه و در خانه سالمندان در قسمت کارهای بهداشتی کار کردم و علاقه پیدا کردم به رشته پرستاری و من ترم بهار یعنی ژانویه من دانشگاه قبول شدم رشته پرستاری نرسینگ. من توی استکهلم زندگی میکردم، مجبور شدم خونم رو اجاره بدم، همه دوستا رو همه دیگه تموم شد، هرچی بود دیگه هر ارتباطی کنتکتی که داشتم تموم شد و الان اومدم توی شهری کوچیکتر در یه محیط جدید و من محیط دانشگاهی جدید، شهر جدید و سیستم دانشگاهی جدید که اصلا شبیه به اون چیزی نیست که ما توی ایران داشتیم و این 10 سال فاصله افتاده و تا من بیام خودم رو پیدا کنم دیدم وقت امتحان رسیده و دوباره همون داستان تکرار شد، ولی این دفعه با شدت بیشتری که دیگه حالا دستم هم میلرزید، دندونم رو محکم فشار میدادم و اصلا کلا اینجوری بگم لذت نمیبرم از اینکه دارم درس میخونم. البته لذت میبرم وقتی چیزیه که میفهمم به هم لذت میده، خیلی یک مسئله رو هم میخونم یا مثلا یه چیزی میفهمم دنیا ها رو به من میده، ولی وقتی مسئله امتحان میاد من چجوری بگم، حالم خوب نیست و الانم که مثلا 10 روز دیگه من امتحان دارم، وقتی یه چیزی رو میخونم نمیفهمم، کتاب رو ول میکنم، پامیشم میخورم یا پامیشم میرم بیرون پیاده روی میکنم. و یه چیزی هم که یادم رفت بهتون میگم اینه که من همیشه با تهدید درس خوندم که اگه درس نخونی میشی مثلا جمعیدم آشغال جمع کن، اگه درس نخونی میشی اینجوری. و همیشه منو مقایسه میکردن با بچه های دیگه که خب دلیل خوشیشون ازم بالاتر بود. من خب شما میگین که گذشته در گذشته، خب من فهم میکنم اونا رو مثلا فراموشم کردم، ولی اینجوری که من میبینم اثراتش هنوز در من هست و منو ول نمیکنه.
متوجهم عزیزم، یعنی حرفی که میزنی. و ببین عزیز، تو دو چیز رو باید از هم تفکیک کنی. یکی ماجرای این که یه نظم و ترتیبی به درس خوندنت بدی، و دوم موضوع امتحانه. خیلی از آدم ها هستن که مرتب و منظمن، درسشون هم خوب میخونن، ولی همچنان مشکل دادن امتحان رو دارن. اون خودش به خودی خودش مثل یه بدن ضعیفه، مثل مثالی که به دوست قبلی گفتم، بدن ضعیفه که حالا اینجاش هم شکسته. بنابراین اونو میفهم. ببین عزیز، تو با توجه به شرایط و وضعیتی که داری، اشتباهی که پدر و مادر کردن این بودی که همطور که خود گفتی کار درس تو رو اونا انجام دادن و در نتیجه مسئله این که تو بتونی از یه طرف مسئولیت رو بپذیری و خودکفا بشی بیرون آمدی و وابسته به دیگرانی و اونم اینگونه یاد گرفتی چون بچه باهوشی بودی، درس رو همون روزای آخرم میخوندی، غالب اوقات یه جوری میگذروندی، بعدن یکمی مشکل شد. حالا اولین کاری که تو باید بکنی عزیز اینه که ما تو دنیایی هستیم که این خورشید رو الان میتونن پیش بینی کنن که فردا در شهر هر جا که هستی تو در سوئد در چه ساعتی طلوع میکنه، حتی با ثانیه، و دقیقاً میتونن به تو بگن این قطاری که از اینجا راه افتاده کی میرسه اونجا، و همطور که میدونی با دقیقه که به تو میگن 7:32 میرسه و میرسه. ما تو همچی دنیای مرزم و مرتبی هستیم. اگر میخوایم تو زندگیمون موفق بشیم، اگر میخوایم به امنیت و آرامش برسیم، هیچ چاره‌ای جز نظم و ترتیب لازم نداره. یعنی هیچ کاری دیگه غیر از این نمیشه کرد. یعنی دنیاییست اینقدر مرتب و منظم که تو الان تلفن ما رو که گرفتی، اگر جاشو عوض میکردی یکی از شماره‌ها رو که مانند هم نبود، هرگز به اینجا وصل نمیشد. یعنی اصلا مهم نیست که تو چقدر دلت میخواد و کوشش کنی و 1,000,000 بار تلفن کردی یا نکردی و ما با هم دوست هستیم یا نیستیم. یعنی علت که تأکید میکنم، تو باید یه چیزی رو تو مغزت بکنی که من فقط از طریق نظم و ترتیب که میتونم به جایی برسم و الا نه. نتیجتاً من این درس‌ها رو باید بخونم، روی هم رفته این درس‌ها 300 ساعت وقت میخواد، من 100 روز وقت دارم، من روزی 3 ساعت زمین بیاد آسمون، آسمون بره زمین باید درس بخونم. و برای که خاطرم آسوده بشه، شرایط غیر قابل پیش بینی که ممکنه مریض بشم یه اتفاق بیفته، روزی 4 ساعت میخونم. گرسنه هستم به درک، مهمونی به درک، کسی مرده به درک، من روزی 4 ساعت میخونم. تا تو نتونی این نظم رو در زندگی به عنوان اصل بگیری، همینجوری سرگشته و پریشان خواهی بود. ما تو دنیایی هستیم که سلف دیسپلین، سلف کنترل، سلف منیجمنت، اداره کردنمون، نوعی کنترل داشتن خودمون و نوعی انضباط رو رعایت کردن، تنها راه موفقیت عزیز. این هواپیما بلند میشه به خاطر نظمش. من و تو اول جوراب میپوشیم بعد کفش به خاطر نظمش. اول کفش رو میپوشیم بعد جوراب. بنابراین تو باید بر اساس یه ارزیابی واقع بینانهی به خودت بگی که موضوع درس من موضوع هر روز منه. تو نمیتونی یه روز غذا بخوری برای 6 ماه. تو نمیتونی یه دفعه 2 کیلو ویتامین سی بخوری برای 1 سال. تو باید این رو پخشش کنی و تنها راه تو اینه. حتی اگر به تو الان بیان فرض کن که 1,000 کرون بدن، تو اگر یه روزه بخوای خرجش کنی، بعدن یه هفته بعد 6 روز گری برای یه هفته به تو دادن، 6 روز بعد گرسنگی تو رو میکشه. تو قرار این 1,000 کرون رو توی فرض کن که روزی 120 کرون رو تو پخش کنی، یه 10-20 کرون 100 کرون هم بذاری برای شرایط مبادا. تو اولین قاعده دین عزیز، تو زندگی تنها راهت نظمه و این رو به صورت درستی باید به اصطلاح سرشکن کنی در روزا. اگر این کار کردی برنده میشه اون گرفتاری، نه حالا به امتحان تام میرسیم و الا ما مسئله داریم. یعنی اگر تو بخوای صبح که بلند میشی تصمیم میگیری که امروز چیکار کنم؟ هیچی. تمام آدما اگر صبح بلند شن و از خودشون بپرسن همون برم یا نرم، سر کار برم یا نرم، دانشگاه برم یا نرم، یه درصد بالای بالایی پاسخشون هست که نه. در حالی که اگر به خودشون که اصلا این سوال حق من نیست، من حق ندارم، من گفتم پسر بزرگ من یادمه کوچولو بود اومد گفت من مدرسه دوست ندارم، گفتم پدر منم دوست نداشت، منم که پدر تو هستم دوست ندارم، تو هم دوست نداری، اگه روز ازدواج کردی بچه تو هم دوست داره، اما آدم صبحا میشه میره مدرسه سوالم نداری، جوابم نداره، تموم شد. تو اگر نخوای این نظم رو قبول بکنی همه عمر گرفتاری عزیز. به همین جاست که زندگی مال آدمایی است که یه تداوم استمراری دارن و این تداوم استمرار برای تو تقسیم ساعت هاست با یه 20% 15% بیشتر طی مدتی که مثلا امتحان تو هست و اون وقت راحتی. من خودم بیشتر کارهای مهم زندگیم همیشه روز قبلش دو روز قبلش آمادم. من الان این سفری که میخوام برم الان برنامه‌ام ریختم که چه چیزایی رو با خودم ببرم و میدونم قبلش حاضرم. من روز آخر دنبال لباس و نمیدونم اگر سی دی دی وی دی میخوام برم اونو نمیرم، از قبل حاضر. من غالبا چمدونم بسته است برای بعد، آدم مضطرب و نگران نیستم. تو خونه دارم میرم، اگر یه چیزی یادم میاد که مثلا همین امروز که باید یه چیزی رو ببرم آوردم گذاشتم کنار کلیدم، دیشب گذاشتم، برای که صبح یادم، گفتم شاید یادم باشه شاید یادم نباشه. شما اگر کنار من باشی به من بگی سفارش منو به یه آدمی بکن که میخوام سه ماه دیگه برم ببینمش، من اون موقع گوشی رو برمیدارم و کار رو انجام میدم. این ماجرای نزد نداشتن و به تأخیر انداختن آدمو تو زندگی حتما از پا در میاره. راهی غیر از این نداری عزیز. تو برنامه تو باید سرشکن کنی، روزی 2 ساعت، روزی 4 ساعت، روزی 7 ساعت باید درس بخونی، باید بخون. اصلا مهم نیست سردر داری یا نداری، تلویزیون برنامهش خوبه یا بده، چون اینا مثل یه حکم به قول معروف وحی منزله، حکم خداست یا حکم دادگاست که تخلف اون شدیدترین مجازات رو داره. هر وقت به یه همچی جایی رسیدی زندگی رو بردی و اینا باختی هستیست. هیچ قرارم نیست که حرف این است که ناراحتم، احساس خوبی نمی کنم، زوره، ظلمه، درده، رنجه، همینی که هست، همینی که هست. چون یه دفعه باید جلو خودت محکم بیستی، روبروی آینه میستی، برنامه‌تو مشخص میکنی و جواب به خودت میدی که تو هیچ شبی حق نداری بیای تو رخت خواب و بخوابی مگر اینکه 3 ساعت درس خونده باشی. هیچ شب. مهم نیست رفتی مهمونی، زودتر باید میامدی، دیر آمدی، ببخش، چشمت کور میشنی 3 ساعت تو میخونی بعد میخواب. چون ما اگر به خودمون این انضباط رو ندیم تو زندگی از پادر میم. من سالهای سال نمیدونم ساعت بیشتر از 30-40 سال امکان نداشت بدون که کتاب بخونم بخوابم و معمولا 1 ساعت خوندنم حتمی قطعی بود. حالا اصلا خود کتاب خوندن قصه دیگری بود. بنابراین عزیز شرط اول موفقیت تو زندگی اینه. حالا برای این مسئله و مشکلی داری؟
نه مشکلی ندارم، ولی استمرار رو نمیتونم داشته باشم.
اصلا این دفعه دم سب کنست دم دست من بودی یک کشیده محکم تو گوشت زده بودم. میدونی چرا؟ برای که استمرار رو نمیتونم معنی نداره. هیچ آدمی نیست که نتونه. من به تو گفتم چی کار کن استمرار رو ببین این حرفا خطرناک بهم. نمیتونم یعنی چی؟ مثل که تو من بگی یه دفعه دیگه جمله تو بگو، بگم نمیتونم، تو راحت برگرد بگو نمیخوام. روزی که گفتی نمیخوام مسئول میشی، روزی که گفتی نمیخوام من به تو میگم دست از این مسخره بازی بردار، روزی که گفتی نمیخوام میگم بی خود کردی، اما روزی که گفتی نمیتونم خب نمیتونی. به همین دلیل دقیقاً یه ذهنی مثل تو گیرش اینه که گویی یه چیز عجیب و غریبیه. نه من امروز 3 ساعت درس خونم، فردا با 3 ساعت درس، پس فردا با 3 ساعت، چطور نمیتونم؟ مانع این کار چیه؟ من به تو بگم قد تو 1 سانتی‌متر بلندتر کن، میتونی بگی نمیتونم. ولی به تو بگم از روز صندلی که نشستی پاشو، میتونی بگی نمیتونم. چون فقط وقتی نمیتونی که یه بیماری داری که امکان حرکت نداری. بنابراین تو زندگی یادت باشه 2 لغت ما رو بیچاره میکنه، یکی نمیدونم، یکی نمیتونم، یکی نمیدونم، یکی نمیتونم. اینا رو وقتی ما حق داریم بگیم که واقعا نمیدونیم و وقتی حق داریم که نمیتونیم. حالا اگر حرفی از روی خط باش بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه.
من دوست دارم با هاتون بازم حرف
روی خط باش ازم شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باش.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکالی قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
با افتخار افتتاح سوپرمارکت اینترنشنال انجلز فارم مارکت در 23611 التورو رود در شهر لیک فورست را به شما مژده می دهیم. اجناس مرغوب، قیمت‌های روزانه استثنایی و رستوران کامل ایرانی با قبول همه گونه سفارشات و کیترینگ. تلفن 949-273-3608 949-273-3608.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم می‌کند. هفتمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یکشنبه 3 می 2015، همزمان با روز مادر، محل هتل لیپتون یونیورسال سیتی، 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان، همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام هلاکویی و دکتر فری هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباس‌های ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهره اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق بودن هیز و فدرال بیلدینگ به وسیله وی آی پی تور با رزرو قبلی. سپانسرها ویلز فارگو بانک، وست کوست ترایل لویرز، هالیوود پارک کاسینو، پرژن تی وی 1، جوانان مگزین، اکتیو ورساتایل اپیرل، باهره ان آبا اردلان اینشورنس سرویسز. تلفن 818-887-8888.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو آی دکتر.
جانم.
بله. با عرض پوزش. آی دکتر، من وقتی توی دانشگاه با، یعنی اینجا کارا بیشتر گروهیه تو دانشگاه، میشینیم مثلا میخوایم یه کار گروهی انجام بدیم، لول اینا خب اینا تازه اکثرا 20-21 سالشونه، تازه از دبیرستان تموم شدن، خیلی خیلی ترحالن از لحاظ علمی، و وقتی مثلا یه چیزی حرف میزنم من خجالت میکشم ازشون بپرسم که من نمیدونم شما در مورد چی حرف میزنیم اینجوری، و وقتی اینا رو اینجوری میبینم که اینا از من بالاترن، این تغییرات شیمیایی بدنم دوباره شروع میشه، دندونامو فشار میدم، حتی پری روز این ماهیچهای پا من کشید، برای اولین بار انقدر خودم رو تحت استرس احساس کردم. این از کجا میاد؟ چرا من اینجوری میشم؟ اصلا
آخه ببین عزیز، تو برای خودت یه چیزایی رو درست کردی که اونا رو باید بشکنی. شما از کی تا حالا خدا شدی که باید همه چیز رو بدون؟ از کی تا حالا وقتی که یه پسر یا دختر سوئدی 22 ساله که در اون کشور بزرگ شده به زبان خودش و به قول تو تازه از در دبیرستانی که درس خونده که درس دانشگاه دنباله اونه آمده بیرون حرفی میزنه که تو نمیدونی یا نمیفهمی، نشان دهنده اینه که یک، تو آنچنان عیب و ایرادی داری که باید از آنچه که هست خجالت بکشی. بس همون پسر و دختر سعودی بگو یه شعر حافظ بخونه، اونا خجالت میکشن که شعر حافظ بلد نیستن بخونن؟ ببین عزیز، تو قرار واقع بینانه با موضوع برخورد کنی. خیلی راحت تو آمدی احساس میکنی که در سطح اونا نیستی از نظر زبان یا علمی، باید بپذیری که این نقطه ضعف منه در این کاری که اومدم. اگه اونجا نبودی، من اگر میآمدم که احساس بدی نمیکردم، من هم چی شغل و کاری نمیخوام داشته باشم، مثلا زبان بلد نیستم. ولی ما که قرار نیست ماجرای ندونستنمون که موجهه، و اگر میخوایم بدونیم باید از راهش بریم که بدونیم رو مبنای قرار بدیم برای خجالتمون، و بعد احساسی این چنین بد که گویی حالا که به من نگاه میکنن و من نمیدونم یا نمیفهمم مثلا یه چیزی میشه. خب من یه آدمی هستم خارجی، اخیراً هم از در دانشگاه در نیومدم و این مطالب من بلد نیستم، همونطوری که اینا هم یه روزی همینا رو بلد نبودن و اینا هزاران چیز دیگر رو بلد نیستن، همونطوری که منم هستم و نیستم. ولی وقتی تو برای خودت یه بازی در میاری واقع بیانیست، من چیکارش میکنم بکنم؟ یعنی من باید بدونم، به من میگه که منو نگران میکنه که ممکنه نتونم این رشته رو به آخر برسونم یا مدرک لازمو بگیرم. خب دوتا سوال مطرحه، آیا ظرفیت و زمینه و آمادگیشو داشتی که شروع کردی؟ و حالا برفرض که این کار کردی یا نکردی، حالا باید به جای این که اونا روزی 3 ساعت درس بخونن تو 10 ساعت درس بخونی. عزیز من در دوره دکتران در امریکا، ما 7 نفر دانشجوی دوره دکترا بودیم، 6 تای اونا نه تنها امریکایی بودن، هر 6 تاشون هم سپید ریدینگ یا فست ریدینگ می‌رسن. یعنی چی؟ یعنی یک کتاب 300 صفحه انگلیسی رو ظرف یه ساعت و نیم می‌خوندن. من اونجا اتاق داشتم، خاطرم هست، من می‌رفتم تو فصل اول کتاب گیر کرده بودم، اونا کتاب رو خونده بودن. 7 نفرم بیشتر نبودیم. همونطور هم که تو میگی گروه فقط بحث و در حقیقت گفتگو بود، ولی من کاملا میتونستم بفهمم که وضع من چنینه. کار من به اونجا رسونده بود که در کوارتر اول که به دلایلی درس سنگینی هم برای من گذاشته بودن، حالا کاری به اون ندارم، من از 8 صبح امروز بسیاری از اوقات تا 2 بعد از ظهر فردا، یعنی 30 ساعت بیدار بودم و کتاب میخوندم. 30 ساعت. من خاطرم هست در ایران سر کلاس، اون موقعی که از تازه آمده بودم دانشگاه، میگفتم من در 24 ساعت 30 ساعت کتاب میخوندم، ولی قصدم گرفتن توجه اونا بود. تو توی شرایطی هستی که یه جایی آمدی که با بقیه برابر نیستی، ادعای برابری میکنی و میخوای با اونا رشد کنی، باید کمبودهای خودتو جبران کنی. پای نخوای بکنی، من مثل اینه که تو یه جاده‌ای رو 100 کیلومتره تو 50 کیلومتر چه رفتی، منی که 50 کیلومتر از تو عقب‌ترم چیکار باید بکنم؟ خب من با 100 کیلومتر بیام تا برسم به اون جایی که ما می‌خوایم برسیم، تو 50 کیلومتر می‌ری. خب من تنها راهم اینه که بیام. اگر نخوام کاری که درسته رو که ساعت قبل از پیامام به تو گفتم اون انجام بدم، تو زندگی از پدر میام. دنیا شوخی نداره عزیز. جهان، چرا من همیشه گفتم تمام دلیل اصلی و اساسی من برای برنامه ها فقط آشنا کردن و دادن توجه به هموطنان و همزبانان خوب و عزیز واقعیت. واقعیت عزیز. من تو الان بیه به من بگی که من نمیفهمم. حرف من این است که خب بذار رای پیدا کنیم حالا که میخوای اونجا باشی که تو هم بدونی و بفهمی. خجالت میکشم؟ نه، من که اصلا زبان سوئدی شما رو یه لغتشم با وجودی که این همه اومدم رفتم بلد نیستم، یه لغت، ولی قرار نیست که به خاطرش خجالت بکشم. بنابراین بازی کودکانه، بازی غیر واقع بینانه که نمیشه در آورد. و به همین جهت است که اگر تو زندگیت بخوای واقع بینانه، عاقلانه و اونجایی که این اقلا به واقعیت نگاه کردن و عالمانه علم رو درست کردن بهش نگاه کنی، میتونی از این مخمصه بیرون بیای. مثل هر چیز دیگه، مثل رانندگی، مثل درست کردن غذا، مثل پوشیدن لباس. ولی وقتی که نخوای واقع بینانه و آگاهانه با موضوع برخورد کنی، خب معلومه همه اون حالات پیدا میکنی. به نظر من تو مشکل جدی استراب رو داری، حتی تو رو به یه مقداری از بیماری های سایکوسوماتیک یا روانتنی میتونه رسونده باشه. معمولا با خودش افسردگی و خشم میاره. خب ما احتیاج به کمک داریم. کمکم در دو سه زمینه است. یکی این که خودمون بیشتر بدونیم که با مسئله و مشکل خودمون آشنا بشیم. دوم از یه آدم آگاهی کمک بگیریم که کار روان درمانی و تراپی میتونه باشه. و سوم خودمون رو در شرایط و موقعیت و روابطی قرار بدیم که به ما کمک کنه برای اینکه بتونیم مسئله مشکلمون رو حل کنیم. در غیر این صورت با همون مسئله و مشکل میمونیم. من به صرف اینکه گرسنه هستم غذا فراهم نمیشه و به صرف اینکه باید از خونه برم بیرون لباسم تنم نمیره. همیشه باید یه اصولی رو قواعد رعایت کرد تا نتیجه مطلوب به دست بیاد و بازی هم نمیشه در آورد و من غذامو درست نکنم بگم من هیچی ندارم بخورم، یا من لباسمو به درستی نپوشم بگم لباسم رو نپوشیدم آماده برای رفتن از منزل نیستم. من میشه این کارا رو کرد عزیز؟ ما تو چرا اولین حرفی که به تو زدم برای که از فهوای صحبت ها و استدلالات پیدا بود، تو نخواستی قبول کنی یه دنیایی است واقعی که بر اساس قاعده و قانون کار میکنه، سر سوزن و سر موییم تجاوز نکرده و نمیکنه و هرگز هم این قاعده ها نشکسته. هیچ کس رو من تو حالا ندیدم یه دفعه در استکهلم باشه یه ثانیه بعد تو تهران باشه. هیچ کس رو ندیدم لباس تنش نباشه، هیچ کاری نکرده باشه لباس تنش رفته باشه. برای همه کارها باید از راهش رفت و میانبری هم در کار نیست، شورت کاتی هم در کار نیست. این یه واقعیت عزیز. تو اگر میخوای به یه جایی برسی، به یه نتیجه برسی، همه اون راه رو باید بری. به همینجاست که خواستن آفریدنه و مقصود از آفریدن انجام همه کارهای لازمه برای داشتن یا رسیدن به اون چیزی که میخواد. هیچ راه دیگری وجود نداره. هیچ کسی هم هیچ وقت با شکستن این قواعد به هیچ جا نرسیده. به همینجاست که هرگز هم معجزه ای اتفاق نیفتاده. هیچ وقت. هیچ جا. این جهانیست که با فرمول ریاضی میشه نوشتش و بر اساس اون فرموله که به شما مشخص بکنه کی میرسی. من سوار هواپیما میشم، از اینجا میرم لندن، میگه 10 ساعت و 18 دقیقه تو راهی. از لندن میام همون استکهلم که شما بودید، به من میگه 2 ساعت و 40 دقیقه تو راهی. به همین سادگی. علتش اینه که جهان قاعده و نظم و ترتیب داره. الهی به امید تو، حالا انشاءالله خدا تا بخواد و چی بشه، نداریم. هرگز هم اینا مرتبط نبوده به زندگی. اون نگاهی که تو داری عزیز به دلیل آسیبای کودکی و به دلیل ذهنیتی که داری یه نگاه هپل هیپویه. یه نگاهی است که مثل که نیروهای دیگری، قوانین دیگری، موجودات دیگری در کارن که قرار کارا رو بکنن. نه، ما یه دنیایی هستیم که دقیقاً تکلیفش روشنه، به زبان ریاضی به قول معروف نوشته شده و از قبلم بر اساس یک گفتگوی ریاضی یا بست ریاضی میشه فهمید. من از لس آنجلس میخوام برم سان دیگوی که از اینجا 120 مایل و با سرعت متوسط 60 مایل. من 2 ساعت تو راهم. نه 1 ساعت و نیمه خواهد بود، نه 2 ساعت و نیمه. مگر اینکه یا فاصله غیر از این باشه یا متوسط سرعت من غیر از این باشه. ولی تکلیفش روشن. بنابراین دنیای این چه این مرتب و منظم رو با حرفای غیر واقعی بیان نمیشه حل کرد. شما 32 سالت عزیز باید با جهان واقعیت آشنا بشی و واقعیت رو آنگونه که هست ببینی، بعد بگی دوستش ندارم، ازش بدم میاد یا ازش خوشم میاد، میخوام نگهش دارم یا میخوام نابودش کنم. من مشکلی اونجا ندارم، ولی اول من باید بدونم با چه موضوعی، مسئله‌ای و مشکلی روبرو هستم. شما خودت دلت میخواد درس بخونی، درس خوندن یه آدابی داره، همطور که باید سر کلاس بری، همطور که باید ثبت نام کنی، همطور که باید امتحان بدی، قواعدش هم مشخص عزیز. روزی که حاضر باشی اون قواعد رو اجرا کنی، تو درست رو میخونی. درست پس که بری تو زمین فوتبال بخوای فوتبال بازی کنی، قواعدش مشخص. تو زمین فوتبال مردم نمیشنن هندسه بخونن یا بشنن صابونه بخورن، دیگه بازی فوتبال نیست. بنابراین اینا رو عزیز که بدیهیه، خودت هم بیشتر و بهتر از من میدونی، مبنا قرار بده تا اینکه بری تو دنیای احساسی و هیجانی خودت یا دنیای تخیلی و رویایی خودت و برای خودت چیزایی درست کنی که اصلا این گونه نیست. و ما در دنیایی هستیم که روزی که پا رو واقعیت بگذاریم میتونیم نابود بشیم، نابود بشیم. من اگر رعایت یه اصولی رو در واقعیت نکنم، همین امروز که سالت همون در 1 ساعت اول کشته میشم، میمیرم، شوخی هم نده. خب روزی که اینو بپذیری، بنابراین همیشه مسئله تو کوشش میکنی ترک کنی یا مطرح کنی، میگه این مسئله منه، کار درسم، موضوعام چیه، مشکلاتم چیه، راه حلام چیه. و بعدم اصلا از لغتهای بی خودی و واژهای عجیب و غریب مثل اون چیزی که گفتی استفاده نکنی، برای که اونو کار نمیکنه عزیز. دنیا تکلیفش بسیار روشن. و اگرم هر کسی غیر از این فکر میکنه، یا خودفریبه یا به هر حال خیلی کم دانه که نخواد جهان رو متوجه بشه که بر اساس چه قاعده و قانونی کار میکنه. و تمام آنچه که من و شما امروز داریم نتیجه نگاه آدمایی است که واقع بینانه به جهان نگاه کردن، واقع بینانه نگاه کردن، هواپیما درست کردن، تلفن درست کردن، رادیو درست کردن، جراحی کردن، قلب آدم ها رو عوض کردن، کلیه آدم ها رو عوض کردن، سلامتی رو به آدم ها دادن، محصولاتشون رو دو برابر کردن، یه غذایی رو خوشمزه یا بهتر کردن. همه اینا به خاطر اینکه قواعد رو دونستن. از هیچ راه دیگری هم در این جهان طبیعت یا در طبیعی هیچ کس هیچ کاری هیچ وقت نکرد. بر اساس قاعده و قانونش از روز اول کار میکرده، همچنان هم کار میکرد. بنابراین اونو باید شناخت عزیز، ولی اگر نخوای که به اینا توجه کنیم از پادر میاد. بنابراین کمک بگیر، اولا بیشتر درباره حالات خودت بدون، استرابت، افسردگیت، خشمت یا هر چیز دیگری، یه مقدار شناخت بیشتر و بهتری از خودت و دیگران پیدا کن. چیزی که برای تو مهمه و هدفت شده رو به درستی تعریف کن که چه هست، مثل این که ساعت 7 شب میخوام برم اونجا، و بعد ببین اینو میخوای انجام بدی. اگر هست برای رسیدن بهش راههایی که بهش به عنوان استراتژی میشناسیم و داشته باش، نقشه داشته باش، طرح داشته باش و برنامه، انجامش بده، میرسی مثل همه دیگرانی که وقتی به درستی عمل کردن، در صورتی که شرایط همراه بوده و اون انتخاب درست بوده رسیدن. راهی هم غیر از این نداریم. همونطور که تو خواستی امروز ما با هم صحبت کنیم، به خاطر اینکه یه مقدار شماره رو با تلفنت گرفتی اتفاق افتاد. جهان این چنین مرتب و منظمه و من تو هم باید مواظبش باشیم. بیشتر بدون از این حالم در بیه. من متاسفانه به آخر وقت نمیستم، ولی بسیار خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز. آقای
دکتر من خیلی کمکم کردین تا اینجا که
هم ممنونم عزیزم،
خیلی سپاسگزارم.
مرسی عزیزم، متشکرم،
وقتتون میذارم.
مرسی عزیزم، ممنونم، مواظب خودت باش.
مرسی
آقای چنگان ارجمند. به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
WBFM HD3 Los Angeles.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
یه حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواست بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیری برنده، باید یاد